اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فرمودن یشترطو در تمسک به اصل براءت الفحص ولا یجوز التمسک بها قبل الفحص. در مورد اصالت و تخییر چطور؟ مواردی که یجب فیه الاحتیاط اشتغال است، در اونجا آیا قبل الفحص می شود گفت تخییر؟ دوران هم بین محظورین مورد عمدش در تخییر اینجاست، بلا جایی که یمکن الاحتیاط، احتیاط حسنون بلا اشکال شرطی هم نداره. حالا یه جاهای احتیاط واجبه، یه جایی واجب نیست، اون اصالت الاشتغاله نه اصالت التخییره. اونجایی که احتیاطه بحثی درش نیست، در احتیاط چیزی شرط نیست. اما اصالت التخییر جاهاییست که امکان ندارد امتثال تفصیلی، هر چقدر بگردد دوران بین ایناست. بنابراین وقتی دوران شد بین وجوب و حرمت، دو چیزی که با هم قابل جمع نیست، یعنی امکان امتثال تفصیلی و اجمالی ندارد، اینجا میشه جای تخییر. اگر این تعبیر رو گفتی، یعنی اصل تخییر مال جایی است که لا یمکن درش امتثال تفصیلی و نه اجمالی، در مورد احتیاط امتثال اجمالی است. نمیدونم جمعه واجبه یا ظهر، هر دوشو بخونم، خب امتثال اجمالی شده. اما چیزی که دار الام بین الوجوب و الحرمه، امتثال اجمالی نمیشه. هر کدوم طرفش شبهه حرمت، شبهه وجوب، هر دو جا هست. و به طریق اولا امتثال تفصیلی. وقتی گفتیم مبنای تخییر اینه، خود به خود در بطنش مستتره که لا یجوز ذلک قبل الفحص. چرا؟ برای اینکه موضوع تخییر عدم و امکان امتثال تفصیلی، در حالی که اگر بشود به فحص حکم رو به دست آورد فیمکن امتثال تفصیلی، موضوع تخییر منتفی میشه. با توجه به اینکه تخییر با مقدماتی که پیش آمده روی قواعدی که گفته شده، این مال جایی است که نتوانم حکم واقعی را امتثال کنم، نه تفصیلا و نه اجمالا. دوران بین محظورینه، اجمالنش که نمیشه، تفصیلا هم نتوانم، در حالی که اگر بتونم فحص کنم و امکان داشته باشه که به نتیجه‌ای برسم و حکم برام روشن بشود، پس میتوانم امتثال تفصیلی کنم. پس وقتی میتونم برم سراغ تخییر، احراز کنم ابتداعا این مطلب رو، مثل مطلبی که در قبح عقاب بلا بیان میگفتیم براءت عقلی مال جاییست که بلا بیان باشه. تو اول تشخیص بده بلا بیانه، اینجا هم اول تشخیص بده که لا یمکن امتثال و تفصیلی، بعد برو سراغ تخییر. ولذا قضا یا قیاسات آمه نمیشود اصل تخییر رو اخذ کرد الا بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل، که بالاخره مردد بمونی، نتیجتا امتثال و تفصیلی برات ممکن نباشد. و هازا بازا. و اما استصحاب چی؟ لا تنقض الیقین بالشک. الان مسئله برام مطرحه و شک داره، آیا میتونم استصحاب کنم؟ حالا حالت سابقه داره ولی الان شک دارم، میتونم استصحاب کنم املا بدون اینکه مراجعه کنم به مستندات، فحص کنم، بررسی بکنم؟ اینجا چی؟ ما باشیم و ظاهرش اطلاق داریم، کنت علی یقین فشککت ولا تنقض الیقین بالشک، کلما ترک عن علیک الشک میشه موضوع دلیل استصحاب. قیدی هم تو ظاهر ادلش نیست که اگر فحص کردی و به دست نیاوردی، نه، اذا شککتک از موضوع شک بعدله، این کنت علی یقین فشکت، چیزی که حالت سابقه یقینی داشت فشکت، الان شک برات حادث شده، فبد علی یقین. ادله ظاهرا اطلاق داره. مشکل در اینجا باز همونیست که در مورد براءت و رفع ما لا یعلمون بود، اونا هم اطلاق داشت، ولی ادله دیگری که نه خارج از خود نفس این دلیل مانع میشد، تخصیص میزد، قید میزد، و یا به تعبیری که آخر گفتیم از اول انصراف داره. عیناً همون بیانات در مورد استصحابم قابل جریانه با توجه به یک نکته. یکی از موارد استصحاب لوغیل بالاطلاق در تمام موارد شبهات حکمیه، وقتی شک بکنی حالت سابقه عدم تکلیف داره، قبل از پیغمبر واجب نبود، قبل از شرع واجب نبود، یه روزی بود که واجب نبود، قطعا استصحاب کن عدم تکلیف را، می شود جایگزین براءت همه جا، همه جا حالت سابقه داره، حالت سابقه متیقنه، عدم التکلیف یشبه با براءت. اون وقت بحث اجماع میاد، بحث علم اجمالی. خود در مورد استصحابم اگر علم اجمالی داشته باشم چه؟ هر دو پارت ظرف پاک بود، یقین دارم به نجاست احده ما، هر کدوم استصحاب طهارت داره، اما علم اجمالی من به نجاست احده ما مانع اون ان اخذ به اون استصحاب در کلش میگی. حالا در کل مسائل شرعی هم همینطوره، وقتی یقین دارم من یک سلسله تکالیف دارم، آقا اون عدم و تکلیف قبل ساقط شده، تکالیفی قطعا جعل شده، دیگه نمیتونم به اون استدلال کنم، بحث علم اجمالی مطرح میشه. روایات وجوب تعلیم و مؤاخذه علی ترک تعلم و اینی که لازم تعلم احکام لچنین و چنان مقدمتن برای اتیان احکام، اون روایات هم در اینجا هم هست. بازه شما شاکی؟ شاک میتونه تعلم کنه، مقتضاش اینه، پس اون دلیلم جاری میشه. و همچنین بیان آخری که گفتیم انصراف داره از این گونه موارد قبل الفحص، و الا اگه این بود که نیازی به این همه رفتن و پرسیدن و تسوس و اون چرا که میدانیم از چه لغو میشد، به کلی جعل نبوت، جعل شریعت، برای هر کسی اول مشکوکه و خیالش راحت کنه به استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم تکلیف. بنابراین میبینیم در مورد استصحاب هم همون ادله جاریست، ولذا یجب و فیه الفحص ولا یجوز و تمسک به استصحاب قبل الفحص عن الدلیل. تخیرم همین شد. بله، پس یشترتو در براءت یکی از اصول، و تخییر یکی دیگر، ولی استصحاب این سه است، یشترط فیه فحص و قبل الفحص لا یجوز. بله در اشتغال میخوای احتیاط کنی، اشتغال معناش احتیاطه، خب اون گفتیم شرطی نداره، در حتی اگر فحصم بکنی و دلیلم پیدا بکنی بازم میتونی احتیاط کنی. بله آقا
بحث
نباشه اونجا احتیاط کنی، یعنی اون بعد از یه عمری تازه ما بحث در جایی که یوم چنون احتیاط صحبت در جواز احتیاط، اشتباهاً احتیاط میکنه معناش اینه که مسئله رو احتیاطش هم نمیدونه. بله نه
این انجام بده ولی احتیاط بده
نه، احتیاط به انجام داده موردی شرطه، این که دیگه شد. خب بله بله قبلا هم عرض کردم در همه اینا شبه حکمی است. بله شبه موضوعی بعد بحثش مفصل خواهد آمد، در بحث قبل آخر بحث براءت هم یادآوری کردیم این ادله همه مربوط به شبه حکمی است. بله خب وقتی به اینجا رسیدیم، حالا دو تا سوال در اینجا مطرح، یک سوال از دو حیث بسیار خوب. لا یجوز التمسک بالاصل قبل الفحص، حالا کسی این کارو کرد، شک در حکمی داشت قبل الفحص تمسکن بالبراءه، محتمل الوجوب رو ترک کرد، محتمل الحرمه رو اتیان کرد، یا در مورد تخییر و یا در مورد استصحاب و به اصل عمل کرد قبل الفحص، حالا چی یترتب علی ذلک؟ این میشه دو سوال از دو حیث، یکی از حیث عقاب، اگر یک چنین شخصی اون کاری که انجام داد بدون فحص آیا عقاب دارد یا ندارد، مؤاخذه دارد یا ندارد؟ یک. دوم از نظر صحت یا عدم صحت اون عملی که انجام داده، یادآوری کنیم توضیح روشن اینا که البته مواردی که شک در یک حکم پیدا می کند، یا وقتی در اصل حکمه، وقتی براءت جاری می کنه که خب هیچ کاری انجام نمیده، خاموشت چیزی نیست که حالا بگیم صحت یا عدم صحت، اما همه جایی که اینطور نیست، بسیاری از موارد شک یجری فیه البراءه، شک در اجزا، شرطیت، جزئیت، مانعیت، امثال این گونه چیزها، سوره جز اون املا نمیدونم، براءت جاری کردم بدون اینکه برم بررسی کنم و نماز خوندم بدون سوره، حالا بعد فهمیدم سوره جز بوده، آیا این نمازم درسته یا درست نیست؟ بحث در صحت یا فساد، این نمازی که خوندم مجزن یا نه، قضا داره یا نداره، این شد دو بحث، تخلف از این شرط، اجرا و تمسک به اصل بدون تفحص، چی برش یترتب؟ یکی از نظر عقاب و عدم عقاب، یکی از نظر صحت و اجزای عمل و عدم صحت و اجزا. نه نه حالا نه ممکنه عقاب داشته باشه حالا بعدا، ولی حالا چاره ای نداریم، به این بدبختی میسازی؟ نه میکنیم عقابش، عقابش سر جا خودش اینا که حال تشریح میشه، باشه باشه، این تکلیف من نصف تکلیفه، به این نصف فعلا میسازم ولی عقاب داری بر اون مقداری که حذف شده. گاهی اوقات این طوره، در باب اجزا گفته شد، در مسائل اقل و اکثر مکررن این گفته شد، گاهی اوقات به اون اقل بعد الاتیان چاره ای نداره بسازه، آب میخواست، این مثالی که زدیم چه نره، آب میخواست، آب خنک و گوارا میخواست، تشنگی داشت او را، ولی آب آورد براش، آب ناگوار خورد، بعد حالا آب گوارا هم پیدا شده ولی دیگه به دردش نمیخوره، عقابش میکنه که چرا او برای بعدش هم نیست، خود این تخلف کرده، ممکنه بعدش هم نداشته باشه، الان هم دم مردنش باشه، اینا نیست. نه، این دوتا سؤاله که اینجا مطرح میشه. حالا این دوتا سؤال رو یک یک باید بررسی کنیم، از نظر قواعد، از نظر دلیل خاص اگر چیزی پیدا بکنیم باید اینا رو بررسی کنیم ببینیم چه میشه جواب داد. اما در مسئله اول تعبیر آقایون کنه این است که لا اشکال فی استحقاق العقاب، براحت جاری کردی یه تکلیفی رو، فکرش دنبال نکردی، بررسی نکردی، شکی نیست که استحقاق عقاب داری. البته یه نکته رو تو پرانتز عرض کنم، کنه این مفروض کلمات آقایونه ولی دیگه در اینجا حالا در کفایه و امثال اینها دیگه روش تکیه نشده، ولی مفروض در صورتی که تخلف عن الواقع، بعد معلوم بشه واقعا این شی واجب بوده و شما او رو ترک کردی، عقاب داره. اما حالا اگر روز قیامت معلوم شد نه شانست گفته و بخت یارت بوده و واقعا هم واجب نبوده، عقاب نداری. تعلم به اصطلاح یه وجوب مقدمی بود برای اینکه به واقع برسی، حالا شما تعلم نکردی واقع به تو رسید، بله آقا، بله، حالا تجربی به جای خود. عقاب این لا اشکالی گفته می شود با توجه به این نکته است، و الا بحث تجربی اگر باشه که فیه اشکال گفتگوها زیاده. بله، در موردی که بعد انکشف الخلاف واقعا واجبی بوده و شما با این اجرای از تمسک به از واجب رو از دست دادی، استحقاق عقاب داری، مراد مولا از بین رفته، غرض مولا از بین رفته، چی میخوای بگی در مقابلش؟ تفوید کردی غرض مولا را در حالی که میتونستی؟ بنابراین عقاب داری در این مورد. خوب دقت کنید، این مواردی را که بدون تفحص اصل جاری میکنه، یه وقتی این است که هین العمل، همون وقت هم داره فکرش میکنه ما این کاری که داریم میکنیم حلال یا حرامه، رفع مالا یا علمون، بزن بخور همسله همچی هست، در اون هین بعدم معلوم شد نه واقعا حرام بود. خب شما در همون وقت با توجه به احتمال حرمتش، این احتمال رو به استدلال به اصل قبل الفصل ندیده گرفتی، جای عقاب داره، میتونستی بررسی کنی و ترک کنی، یا لااقل میتونستی که حالا تردید داری و فصل نمی کنی احتیاط کنی، اینجا شکی نیست، اقلائیاً هیچ مانعی نیست از استحقاق عقوبت. اگر مولا او رو عقوبت بکند کسی نمیتونه بهش اشکال بکنه. بارها در این جایی که میاد یا میگه بحث استحقاق عقوبت، حالا در مورد پروردگار عقوبت بکند یا نکند با خودشه، نه حالا موالی عرفی، یا لااقل استحقاق، بله قابلیت عقابت عقوبت داره، همه جا بحثای عقوبت ما همینه، قابلیت عقوبت داره، مؤمن نداره. اما گاهی اوقات ممکنه در اثر ترک تعلم قبلا نرفته یاد بگیره، اصلا در بود یک مسئله شک نکنه، غافل محض باشه از احتمال حرمت. ببین الان یه عده‌ای، فرض کن، مقایسه نکنید حالا با خود، تا تو خانواده های متدین امثال شما بزرگواران یا اولاد شما تو این خانواده ها بزرگ شدن، از اول یک سلسله مسائل به گوششون خورده، حرامی داریم حلالی داریم، بارها این جمله گفته شده، حرام حلال، چی حرامه چی حلاله، چی واجبه نمازت واجبه، یه چیزای اینجور گفته شده. طبعا در یک مسئله ای، در یک فعل جدیدی، اینجا شک براش حاصل میشه که آیا این حلاله، این واجبه، این محرمه، این شک هست. حالا اگر اینجا براعتی شده یا مثلا اعتنا نکرد به این قضیه، این مسئله بگو عقاب بسیار خوب. اما اگر نه، یه آدمی است که اصلا مسائل هیچی یاد نگرفته، هیچ، یا با اینا رو خیلی به فرضشو استبعاد نکن، یا نه یه مسائل راجب نماز و روزه یاد گرفته اما راجب خمس و زکات و یا برس خیلی مسائل دیگر اصلا یاد نگرفته، یا نه شما بزرگوار آقای مهدی پور خمس و زکات رو خوب حفظ کردی همه اینها رو، اما راجب مثلا بحث مساقات یا بحث مزارعه یا بحث ربای در معامله یا امثال اینا، نه اینا رو اصلا به فکرش هم نبودی، احتمالش هم نمیدی که این معامله الان معامله ربوی بوده باشد. معامله صرف مثلا چگونه خواهد بود، احتمالش هم نمیدی چون یاد نگرفتی از اول. این زیاد اتفاق میفته دیگه، اینجا که کم نیست. توزیع المسائل حالا اون اندازش که نوشته، حد اکثرش که خونده می شود دیگه، خیلی آمدن دو جلدیش کردن تا آخر خمسش، جلدای دیگهش هیچ، معناش اینه کمتر مورد ابتلاست، کمتر مورد توجه مردمه مثلا. بله اونی که تقلیدش اثر داره و یترتب علیه الاثر و هو العمده، جلد اولش یه به خمس برسه، اونای دیگهش هم خیلی کارش نداری. ها حالا اون مسائل اصلا نمیدونه، وقتی نمیدونه و یاد نگرفته، هین العمل غافلون، اصلا تو ذهنش نیست که این حلال یا حرام، غافلون. خب حالا بعد این عملی که انجام داده، بعدها مدتها بعد یا روز قیامت معلوم میشه این خلاف واقع بود، حالا میخواید اقامش کنید بر چی؟ برای یه عملی که صدر عنه غفلتن و بلا اختیار، غافل محض. بله آقا خیلی خوب میگیم بدون فحص، بس در اینه، بدون فحص عمل کرد خلاف واقع، شاید به همون به ارتکاز ذهنیشم براعت رو شنیده بود که هرچی، لذا اصلا نرفت دنبالش یاد بگیره. حالا اینجا چی؟ برای چرا؟ چرا؟ وقتی گفتن ببینید بحث فحص که آمد تو کار، یعنی اولش که حالا که بالغ شدی بشین بخون رساله رو تا آخر، اول باید فحص کنی، هر روزی هر حرکتی یحتمل فیه الوجوب او الحرمه، هر حرکتی اگر هیچ مسئله ای رو ندونی الان باید شک کنی که حرف زدنت حلال یا حرام. نه این الان چی کار میکنی؟ همین مسئله رو چه میکنی؟ ها؟ این هم فتوای عبی هنیده. این است که میگیم وجوب و تعلم، وقتی از ادله استفاده کردیم وجوب و تعلم را، یعنی باید هر کسی، لذا واجب بود برن اندل انبیا ازشون ببینن، ازشون معجزه بخوان، بعد ایمان بیارن، بعد احکام رو بخوان، علم نیل فقه و امثال اینها. خیلی خوب، حالا این نکرد این کارو، حالا غیر ملتفته، وقتی نکرد و مشغول دنیاست و به کارهای خودش، خیلی کارهایی رو ممکن انجام بده که اصلا توجه به احتمال و حرمت نداشته باشه. حالا این آیا اینجا یعاقب املا؟ بگید عقاب میشه بر چی؟ بر یه عمل بلا اختیار؟ صدر انهو غفلتن آدم قافل رو که نمیشه عقابش کرد. حالا فرض کنیم تقصیریه، داریم در همینجا میگیم قصوری باشه که مشکل نداره. قصوری معناش اینه که فرض کرده باشه پیدا نکنیم میشه قصوری، یا به گوشش اصلا دنبالش وسیله فصل نداشته باشه توی یه محیطیست لا یمکنه سوال، این میشه قصوری. نه بس در تقصیرشه. حالا این سوال اینجا مطرح میشه که پس این عمل حین الوقوع بلا اختیاره و از این جهت قابل عقوبت نیست. این سوال به این مقدارش سهل الجوابه، برای اینکه بله الان غافله، ولی این غفلتی است که با اختیار خودش حاصل شد. اگر از اول طبق اون دستورات به عنوان مقدمه برای همه احکام رفته بود، یاد گرفته بود احکام را، الان غافل نبود. به سوء اختیار خودش این غفلت الان براش حاصل شد، پس ریشش در اختیارشه، به کلی بلا اختیار نبوده، بلکه در ریشه و اساسش اختیار داشته. این مطلب رو گاهی با این تعبیر میگم که تعبیر میکنن ان الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این منافات با اختیار نداره. گاهی هم تعبیر می کنم که ولو الان هین القفله امر و نهی ندارد، واقعا نمیشه او رو اهم کرد، نمیشه نهی کرد، خطاب نمیشه بهش تعلق بگیره، ولی یعاقب به نهی سابق ساقط، مشابه با اون چی که در باب اجتماع امر و نهی، اگر کسی توسط فی الارض المقصوبه، حالا میخواد از اونجا خارج بشه، برای خروج راهی نداره جز تصرف یک مقدار در زمین قصبی مضطرن الی ذلک، آیا نسبت به این حرکت خروجیش هم عقاب داره؟ هر قدمی که بر میداره شلاق داره یا نداره؟ خیلی ها همینو گفتن که این الان مضطرن الی الخروج، نمیتونیم بهش بگیم لا تخرج لا تتحرک، ناچاره برای این کار، اگر بمونه اونجا که معصیتش بیشتر میشه. جواب دادن که بله ناچاره، باید هم انجام بده این حرکت خروجی، ولی این حرکت قصبون یعاقب علی، ادله حرمت قصب و عقاب قصب شاملشه، ولا ینافی، که الان ناچاره. الان نمیگن بهش لا تتحرک، نمیگن بهش لا تتصرف، بلکه یجب علیه الحرکه و تصرف، ولی یعاقب به نهی سابق ساقط. بلاغا این فتوای شما، بله ثوابش همینه که گناهی زود خلاص بشه، گناهی زود خلاص بشه، و الا از تصرف در این زمین اگر فرد بسیار غلطی کرد، حالا هم دنبالش باید دنبالش هم ملتزم بشه بشه، و الا اگر بنا بود، حالا اینو بیاییم و مثلا مکانیکیش کنی، اگر در قصر هر قدمی توی این قصر هر لحظه یه ضرر برای مالکش داشت، خب این قدمای خروجیش هم اون ضرر رو داره، به همون اندازه گرد و خاک میکنه، به همون اندازه خاک رو جابجا میکنه و هرچی، این ضررش که جایی نمیره که، بله ناچاره برای خاطر خودش، برای اینکه مبتلا به ضرر بیشتر نشود، مبتلا به معصیت بیشتر نشود، ولی این معصیت گناهشو داره، ولو الان نهی ندارد، به نهی سابق ساقط. تا اینجا سهل بود، اما از همینجا یه مسئله دیگری مطرح میشه که اون مشکل تره. مسئله اینه که گاهی اوقات واجبات واجب مزیقه، واجب مزیق معناش اینه یه وقت خاصی میشه واجب، وقتش هم که گذشت خلاص دیگه فرصتی نیست توش، این گونه واجبات مزیق که وقتش محدود به مقدار همون عمله، در رابطه با وجوب تعلمش چی بگیم؟ قبل الوقت که وجوبی نداره تا تعلم کنه، بعد الوقت هم که فرصت نداره برای تعلم، خود یاد بگیره تموم شده وقتش، واجب از بین رفت. بله آقا، وجوبی نداره، چون وجوبش وجوب مقدمی بود، میشه، اما کی گفت برو یاد بگیر؟ کی گفت برو یاد بگیر؟ هر مقدمه ای وجوبش ناشی از ذل مقدمه است، تا وقتی وجوب ذل مقدمه نیاد که وجوب مقدمه نمیاد. مفوته هم باشه همینطور، هر چی باشه تا ذل مقدمه واجب نشده لایترشح الوجوب بر مقدمه، مگر دلیل خاص مستقل داشته باشه، وجوب نفسی داشته باشه و امثال ذلک. نه، اگر واجب مزیق شد حتما در اونجا شارع در اونجا براش اینجور مقدمات میمونه، فقط این تعلم اونا رو قرار نداده. این تعلم قبل الوقت که واجب نیست، وقتی هم که وقت شد، حالا میفهمم مثلا، حالا دیگه چیکار کنم؟ برم از کی یاد بگیرم؟ حالا فرض کنید مثال رو روشن‌تر کنید، یه نمازی است در یک وقت محدود، بعضی از خصوصیاتش هم نمیدونم، این نماز آیاتی که حتما باید در زمان مثلا خضوع یا خضوع فرض مثلا در این زمان خونده بشه بلد نیستم، بسیار خوب، فعلا که برام واجب نیست که برام یاد بگیرم. وجوبش اگه باشه وجوب مقدمی است، وجوب مقدمی وقتی که ذل مقدمه واجب میشه، ذل مقدمه لا یجب الا عند الخسوف. حالا میگم بابا، حالا که واجب نیست، حالا که واجب نیست، میرسه در آن خسوف، میگم نمیدونم آیا سوره پنج قسمت چی جزئه چی جز نیست، میشه این پنج قسمت کرد نمیشه، تا بخوام برم اینو یاد بگیرم، این خسوف که هیچی، پنج تا دیگه‌ش هم میگذره چند سال، به این واجب دیگه نمیرسم. پس کی میشه واجب؟ کی امر دارد که بعد شما بگید یعاقب و علیه به نهی سابق ساقط یا بالامر سابق ساقط؟ امر سابقی نداره، هیچ زمانی امر پیدا نکرد، اون وقتی که قبل از اون زمان و وقت بود که قابل امر نبود، چون امر امرش موقته، بعد از زمانش هم که دیگه فرصتی ندارد برای تعلم. ها، اینجا امر سابقش کجا پیدا میشه؟ کافرها مأمورن، چون همون وقت براشون ممکنه. حالا اونا هم همین اشکال در این خصوصیاتش میاد، فرقی نمی کنه، این بحثا اهمه، اون بحث حالا تفاوت کافر و مسلم از حیثای دیگرش اون بحث خودش. این یک، و همچنین حالا تصریح میده، نه واجب واجب موسعه، از اول ظهر تا غروب. اول به ذهنمون میاد خب بابا اول ظهر شد یجب و صلات ظهر، حالا دیگه برو یاد بگیر همه اجزا و خصوصیات نماز رو یاد بگیر، اگر یاد نگرفتی دم غروب شد دیدی دیگه فرصت نمی کنی، یا بدون اونها خوندی ناقص خوندی، یعاقب، ولو اون دم غروب دیگه امر نداری، یعاقب بالامر سابق ساقط. ها، اینجا که راحت تر میتونیم بگیم، اینجا بگیم راحتی، نه اینجا بلکه مشکل تره، برای اینکه وقتی واجب موسع شد، واجب موسع یعنی اول وقته، یجب الظهر، اما میتونی هم ترک کنی، معنای موسع بودن اینه دیگه، و یجوز و تأخیره، اگر یجوز و تأخیر خود نماز، وجوب تعلم هم که مقدمیه نه وجوب نفسی، اونم یجوز و تأخیره، برسه دم غروب، حالا دیگه هم که نمیتونی. فیجری فی الاشکال. مشکل ترم از این شد، برای اینکه تا به حال خود شارع به من اجازه داد تأخیر بده، خود دخالت شارع باعث شد که من تعلم نکنم تا حالا، چون یجوز و تأخیر رو نخونم. یجوز و تأخیر رو چی آقا؟ تا هم تا وقتی که واجب بشه واجب، تا واجب بشه واجب، تا اون واجب بشه واجب، اون چهار رکعت مونده به آخر وقت، اونجا که دیگه میشه واجب تعیینی، دیگه میشه مزیق، اونجا تعلمش وقتی این واجب بشه، چون فرض اینه، وجوب تعلم وجوب مقدمی است، ناشی از وجوب ذل مقدمه. نه اون که قبلش نمیتونه که بیاد، که اونم وقت، اونه وقت تعلم مستقل نیست. اگر وجوب تعلم وجوب مستقل بود، برای خودش یه وقتی پیدا میکرد، اون وقت میگفتید وقتش به مقدار تعلم قبل از وجوب واجبه، در حالی که نه، وجوبه او وجوب مقدمیه، تا وقتی ذل مقدمه واجب نشده مقدمه چگونه بشه. و همچنین در واجبات مشروط، حالا وقت نیست، واجب مشروطه، مثلا فرض کنید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت نداره برش واجب نیست، واجب نیست، لازم نیست مسائل حج رو یاد بگیره، چون استطاعت نداره. حالا مستطیع شد، به محض استطاعت حالا یجب، اما استطاعتش وقتی حاصل شد دیگه لا یمکن برش تعلم مسائل حج. حالا چه کنه؟ یعنی چی؟ اینا همه مبنای آقایون. حالا اینا رو یکی که ارزم، نه، این واجبات موقته و مشروطه وجوبش انشائی قبلا هست، اما فعلیت ندارد الا بعد الوقت و بعد حصول شرط. این رو مبناست. این همه بحثایی که در ابتدای بحث مقدمه واجب، بحث واجب و واجب مشروط و مطلق رو اونجا کردن، گفتگوها برای اینجا هست. حالا چی کار کنیم این اشکال رو؟ این اشکالی است که عریسه‌ای شده برای بزرگان در این قسمت مسئله و به اون مقدار راحت نیست حلش. چیکار کنیم در اینجا؟ مرحوم آقای آخوند در متن کفایه دو جواب ذکر کرده. یک جوابش اینه که بله اینجا یه مشکله شد. مرحوم محقق اردبیلی وقتی به این مشکله برخورد کرده، آمده گفته به اینکه اصلا کی بهتون گفت وجوب تعلم وجوب غیری است، وجوب مقدمی است؟ نه، یه وجوب نفسی است. شما دلیل داشتید بر وجوب تعلم، حلا علم مثلا و ادله دیگر، و وقتی این دلیل از نظر به عنوان یک وجوب مقدمی به اشکال برخورد میکنه و نتیجتاً بیفایده میشه، لغو میشه، نه، فراراً این بیان منا برای بیان مرحوم به اصطلاح اردبیلی که فراراً ان لغویه، میفهمیم نه، یه وجوب نفسیست، واجب است بر هر مکلفی عند تکلیف تعلم احکامه به مقداری که یمکن ان یبتلا به. اول هم نیامده باشه وجوب نفسی که شد، این تکلیف آمد در آن اول، هنوز الانی که مکلف شد ساعت 8 صبح، نه زور شده که نماز داشته باشه، نه ماه رمضونه که روزه داشته باشه، نه استطاعتی که حج داشته باشه، یا نه ایام حج نیست، ایام هیچی نیست، ولی همین آن اول بلوغش یجب و علیه تعلم الاحکام مستقلن.
مگه پیچش درستمان فعلا میگیم مقدمی قرار
حالا بله، حالا داریم میخوایم اینجور بگیم، حالا داریم میخوایم نجا بله گیر که کردیم، میگیم اگر این گیر هست و هست و درست شدنی نیست، برای اینکه اون ادله رو داریم یک شف که تا حالا بعد میفهمیدیم اون ادله صرفا ارشاد نیست، صرفا بیان وجوب مقدمی نیست، بلکه وجوب نفسی است. نه تالیش هم گیر نمی‌کنه. بله بله، حالا میبینیم، حالا این تالی رو هم میبینیم. این یک حرف. مرحوم آقای آخوند میگوید اشکالی نداره، ناچاری ملتزم بشید به اون چی که مرحوم محقق اردبیلی بهش ملتزم شده، من الوجوب نفسی. این یه بیان. بیان دوم، بریم تحلیل کنیم واجب مشروط و موقت را، مطلبی رو که آقای دیانت یادشون افتادن. حالا در این مورد دوم یه بیانی مرحوم آخوند در متن کفایه داره، این همین اشکال رو در حاشیه بر رسائلم جوابم از این عویسه مطرح کرده، ولی بیان جوابش یه مقدار تفاوت داره با متن کفایه. و علا ایها، باید ببینیم این جواب یتم یا این جواب لایته. حرف مرحوم به اصطلاح محقق اردبیلی یتم، یا حرف مرحوم محقق اردبیلی لایتم. انشالله فردا بیاریم.